کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
شجاع که خود و پدر و خیشانش مدت چند سال بر فارس و کرمان حکومت میرانده اند، در بستر مرگ به یاد قباحت این کردار افتاده، به برادر خود سلطان احمد وصیت میکند که بسیار شکار نرود، زیرا هم رعیت به تنگ آیند و هم لشکریان به عرض و ناموس مردم معترض شوند. تانویس از تاریخ عصر حافظ. عاقبت تجاوز به دهنشینان. این تجاوزها و ستمها تا آنجا شدت یافت که عاقبت عامه مردم از جان گذشتند و دست به قیامهای محلی زدند. نمونه این گونه قیامها در قرن هشتم جنبش سربداران است که با کشتن 5 تن مغول در قریه باشتین بیهق از محال سبزوار از حالت کمون به بروز رسید و دامنه یافت در سال 736 هجری. مورخان نوشتند 5 تن ایلچی مغول در خانه حسین حمزه و حسن حمزه از مردم قریه باشتین منزل کردند و از ایشان شراب و شاهد طلبیدند و لجاج کردند و بی‌حرمتی نمودند. یکی از آن 2 برادر قدری شراب آورد. چون ایلچیان مست شدند، شاهد طلبیدند و کار فضیحت را به جایی رساندند که عورات ایشان را خواستند. 2 برادر گفتند دیگر تحمل این ننگ را نخواهیم کرد، بگذار سر ما به دار برود. شمشیر از نیام برکشیدند، هر 5 تن مغول را کشتند و با گروهی اتفاق کرده گفتند اگر توفیق یابیم دفع ظلم ظالمان نماییم و الا سر خود را بر دار ببینیم که دیگر تحمل تعدی و ظلم نداریم. پانویس کتاب نهضت سربداران در خراسان و نیز کتاب تاریخ مغول. تزلزل مالکیت. مالکان اراضی و افرادی که مختصر آب و ملکی دارند یا دیه ویرانه‌ای را به حاصل رسانده اند نیز از تعرض عمال دولت و عمرای کوچک محلی در امان نیستند. این زورمندان حقیر ضعیف گداز پیوسته به استشکاف احوال متمولان و مستحضران مشغول بودند و به هر بهانه ایشان را گرفته محبوس کردندی و املاک و اسباب ایشان را خاص دیوان گردانیدندی و آن بیچارگان را به صعب ترین حالتی از پیش برداشتندی و متملکات و متصرفات ایشان را به نوکران خود دادندی. ورثه ملاک محروم و مستحق در بیداری حیرت سرگردان و به حکم اولوالامر ظالم جمعی نامستحق متصرف املاک و حقوق ایشان. پانویس نقل از دستور الکاتب. ادامه متن. در قرن هشتم مالیات بر املاک به قدری سنگین و شرایط مالکیت به حدی دشوار است که مالکان بهتر می‌بینند به ایلخان یا خاتون‌های او پناهنده و ملتجا شده املاک خود را به آنان واگذارند. در این صورت غالباً ایلخان یا خاتون قسمتی از آن املاک را مرحمت کرده به صاحبان اصلی باز می‌گردانند و مباشرت مابقی را نیز که اینجو یا املاک خاصه سلطان نامیده می‌شود به عهده آنان وامی گذارند و علاوه بر این به احترام پناهنده شدن به ایل خان یا خاتونها از امتیازاتی معدود و معین برخوردارند و به اینجو یا انجو مشهور می شوند. پانویس: در فارس دو خاندان بدین نام شهرت داشتند، یکی آل اینجو که بر فارس حکومت راندند، دیگر سادات اینجو که از طرف پدر به زید اسود طباطبایی و از جانب مادر به دختر امیر عزدالدوله دیلمی میرسند و چون ایل خانان مغل املاک آنان را ضبط و تصرف کردند به سادات اینجو یا انجو شهرت یافتند. از کتاب فارسنامه ناصری و یادداشت‌های قزوینی و نیز کتاب کشاورزی عهد مغل جلد دو. ادامه مد: تجاوز به همه جا حاکم است، حتی املاک موقوفه. موقوفات نیز از تجاوز و غارت مستثنا نیستند و هر کس را که از دیوان به حکومت و متصرفی و مقاطعی وقفی تعیین می کنند آن وقف را ملک خود می داند و تصرفات مالکانه می کند. پانویس: کتاب دستور الکاتب. ادامه مد: و در نتیجه ارباب استحقاق و موقوف علیه محروم میمانند. سخن عبید زاکان بیشتر به حقیقت گویی شباهت دارد تا به طنز و شوخی، در آنجا که گوید المستهلک مال اوقاف، الناانصاف حاکم اوقاف. پانویس: کلیات عبید زاکانی، رساله تعریفات، فصل اول و دوم. محاکم و قضات. چند قرن پیش از روزگاری که مورد بحث ماست، ارتباط عالمان دین با هیئت حاکمه چنان متعون و ناپسند می نمود که نیک مردان بران خورده می گرفتند. عین القضات همدانی در این مورد می نویسد: در روزگار گذشته خلفای اسلام علماء دین را طلب کردندی و ایشان می گریختندی و اکنون از بهر 100 دینار حرام شب و روز با پادشاهان فاسق نشینند و 10 بار به سلام روند و هر 10 بار باشد که مست و جنب خفته باشند. پس اگر یک بار بار یابند از شادی بیم بود که هلاک شوند و اگر تمکین یابند که بوسی بر دست فاسقی نهند آن را بازگویند و شرم ندارند و ذالک مبلغهم من علم. و اگر محتشمی در دنیا ایشان را نصف القیامی کند پندارند که بهشت به اقطاع به ایشان دادند. پانویس: نقل از شرح حال و آثار عین القضات. اما در این زمان دستگاه شریعت شباهت فراوان با دیگر ارکان حکومت دارد. قاضی و حاکم شرع شبیه و همرنگ حاکم اوقاف و مقاطع وقف، بلکه باز هم بدتر از آنهاست و شخص قاضی در جعل اسناد آموزگار مزدوران و راهنمای گواهان دروغ زن و مکمل مظالم هیئت حاکمه است. این فساد نیز چنان در سراسر کشور ریشه و رواج دارد که در سال اول همین قرن و در دوران وزارت خواجه رشید الدین تاس عدل اختراع و مقرر می شود که در محکمه شرع هر شهری تاس عدلی نهند تا اگر کسی ملکی فروشد قبالات مربوط به آن ملک که در دست بایع باشد در آن تاس بشویند و سندی تازه نویسند و مسجل کرده به مشتری دهند و مشرفی را در هر دارالقضایی نصب کنند تا شرح و بست آن بیع و شرا را در روزنامه حال ثبت کند و بعد از آن اگر نوشته‌ای بر خلاف این قاعده کسی ابراز دهد، حکام شهر و ملوک آن کس را بر گاوی نشانیده بر گرد شهر بگردانند. پانویس نقل از فارسنامه ناصری جلد 1. ادامه متن. و صاف الحضره با چرب زبانی خاص خود تاس عدل را از جمله مخترعات ضمیر غیب دان حضرت سلطان قازان خان ایل خان می داند. اما تاس عدل قازانی نیز نتوانست اوضاع نابسامان و عدم امنیت قضایی را چاره کند، زیرا که 20 و چند سال بعد در ایران ماجرایی پیش آمد که به شلتاق ناز خاتونی معروف شد. در اواخر حکومت اولجایتو، محمد نامی که خطیب همدان بود، قباله کهنه ای به نام ناز خاتون دختر امیر کردستان به دست آورد و نزد امیر چوپان برد و گفت پدر شما در زمان هولاکو ناز خاتون امیر کردستان را اسیر کرده و املاک او طبق فرمان ایل خان هولاکو به وی تعلق گرفته است و اینک بر حسب ارث به شما می رسد. امیر چوپان که در دستگاه حکومت به حد اعلای قدرت رسیده و ظلم و ستم وی و خاندان او روز روشن را بر مردم ایران شب تاری ساخته بود، به استناد این حجت املاک وسیعی از قزوین تا خرقان و همدان غصب کرد و کار بدانجا رسید که هر برزگری که از مالک تنفری داشت می گفت این موضع داخل املاک ناز خاتون است. لاجرم فریاد از نهاد خلایق برآمد. پانویس نقل از حبیب السیر جلد 3. ادامه متن. در دوران ابو سعید که قدرت امیر چوپان افزونتر از سابق شد، باز همان قاضی محمد به اتفاق دیگری از اهل دیانت کیسه کهنه محتوی 200 قباله مشتمل بر املاک 3 ولایت نزد امیر برده گفتند ما در فلان موضع خانه می ساختیم. ناگاه این قبالجات را که به اسم ناز خاتون است یافت. پیشکاران امیر چوپان دست تصرف به مزارع و املاک رعایا دراز کردند و کار به جایی رسید که مزرعه و ملکی را که به 2000 دینار می ارزید، مردم از وهم آن که نگویند ملک ناز خاتون بوده به 2-3 دینار می فروختند. لاجرم آتش در خرمن فراغت اصحاب زراعت افتاد. پانویس کتاب تاریخ مغل. آنچه حیرت آور و عبرت آموز است آنکه چون ستاره اقبال همین امیر قهار چوپانی افول می کند، با قدرت و شکوه یک امیر دلاور به پیشباز مرگ نمی رود، بلکه با عجز و لابه موجودی ذلیل زار زار می گرید و با ذلت و خاری از دنیا می رود. پانویس تاریخ عصر حافظ. و قاضی همدان به اتفاق دیگری از اهل دیانت به سراغ پهلوان زنده دیگر می روند و منتقد هم عصر خواجه شیراز عبید زاکان نیز با رشادتی که خاص اوست احوال این قاضیان و اهل دیانت را خوب توصیف می کند. پانویس به نقل از عبید رساله تعریفات. قاضی آن که همه او را نفرین کنند، نایب قاضی آن که ایمان ندارد، عدل یعنی شاهد آن که هرگز راست نگوید، اصحاب قاضی جماعتی که گواهی به سلف فروشند، مال ایتام و اوقاف آنچه بر خود از همه چیز مباح تر دانند، چشم قاضی ظرفی که به هیچ پر نشود، حلال آنچه نخورند، بهشت آنچه نبینند، سعید یعنی خوشبخت، آن که هرگز روی قاضی نبیند. شرب الیهود، معاشرت قاضی. خطیب، خر. امام، نماز فروش. واعظ، آن که بگوید و نکند. و در اخلاق الاشراف، قاضیان و اتباع ایشان را به اسیان و تزویر و تلبیس و مکر و حرام خارگی و ظلم و بهتان و نکتگیری و گواهی به دروغ و هرس و ابطال حقوق مسلمانان و طمع و حیلت و افساد در میان خلق و بیشرمی و اخذ رشوت از سایر طبقات مشخص می سازد. با این همه معدودی قضات شریف و درست کردار و علمای نیک سیرت و متدین در گوشه و کنار دیده می شوند که عالم و عامی و عظمت مقام و مناعت طبع آنان معتقدند. مشایخ تصوف. نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. در این قرن بازار صوفیان خانقاه نشین رونقی به کمال دارد. زاویه های مشایخ و تخت پوست های ارشاد تکیه‌گاه زورمندان شده. دقت در زندگی و روش این صوفیان صافی ضمیر حیرت‌زا و عبرت انگیز است. این مشایخ به طریقه های مختلف عمل می کنند. جمعی از آنان مانند کمال الدین سید ابوالوفا ممدوح حافظ و شیخ محمود عطار از مشایخ پاکیزه این قرن به طوری گمنام و بینشان و پوشیده از همگان زندگی می کنند که جز نام اثری از آنان نمی ماند و عده دیگر چنان از حکام و ارباب قدرت دوری می‌گزینند که حتی از روبرو شدن با آنها اعراض دارند، مانند شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی که امیر تیمور یکی از خواص خود را نزد وی فرستاده و استدعای ملاقات می‌کند. شیخ پاسخ می‌دهد: مرا با امیر مهمی نیست. پانویس تاریخ عصر حافظ. ادامه متن. تیمور به ناچار خود به زیارت شیخ می رود و شیخ زبان به نصیحت او می گشاید. تیمور از شیخ می پرسد: چرا پادشاه خود ملک غیاث الدین را ارشاد نکردی؟ شیخ می گوید: او را نصیحت کردم، نشنید. لاجرم خدای تعالی تو را بر وی گماشت و اگر تو نیز با بندگان خدا به عدل رفتار نکنی، دیگری بر تو مستولی خواهد شد. تیمور می پرسد: آن کیست که بر من مسلط شود؟ شیخ می گوید: عزرائیل. پانویس حبیب السیر جزو سوم از جلد سوم. ادامه متن. این دسته ابتدا کوشش می کردند که با امثال امیر تیمور روبرو نشوند، ولی اگر روبرو می شدند طرف هر کس و در هر مقام و موقع که بود به او اعتنا نداشتند و سخن حق را ناگفته نمی گذاردند. جمعی دیگر چون شیخ امین الدین کازرونی، عارف مشهور قرن و ممدوح حافظ و امثال وی، به خاطر گره گشایی از کار فروبسته خلق و رفع ظلم از ستم دیدگان، با حکام و امرا آمد و شد دارند و هدیه و تحفه مریدان را نیز میپذیرند، اما در کار ذخیره نهادن برای بازماندگان نیستند و هرچه به آنان میرسد بذل و بخشش میکنند. در مقابل اینان اکثر مشایخ در کمال آسودگی خیال با دیوان و دیوانیان سر و سر دارند و در راه رونق خانقاه و پر کردن معده قلندران هر گونه هدیه آنان را میپذیرند و به بهای نادیده گرفتن مظالم دولتیان موقوفات زوایا و خانقاه ها را از مالیات دیوان معاف می‌دارند. پانویس کتاب کشاورزی عهد مغل. ادامه متن. شیخ صفی الدین اردبیلی که در آغاز کار یک جفت زراعت بیش ندارد، هنگامی که از دنیا می رود سال 735 در چند ایالت صاحب املاک بسیار است و کسانی چون خواجه رشید الدین فضل الله برای او پیشکش‌های پربها و کرامند می‌فرستند که تصادفاً نمونه‌ای از آن در مکاتبات رشیدی ثبت شده است. 10,000 دینار وجه نقد به علاوه مقداری انبر و مشک و عود، 150 خروار گندم، 300 خروار برنج، 400 من روغن گاو، 800 من عسل، 100 من شیره انگور، 30 شیشه گلاب، 30 رأس گاو نر، 130 رأس گوسفند، 190 غاز، 600 ماکیان. پانویس کشاورزی عهد مغول به نقل از مکاتبات رشیدی.